دائره المعارف. به قول علمای اهل فن میفرمایند که جامع فنونه، دنیای از شاهکارهاست. با توجه به این خصوصیاتی که این کتاب داره، فکر میکنم در کشوری که شیخانه امام زمانه و از معزنهاش صدای اشهد ان علی ولی الله به گوش میرسه، نهج البلاغه قربت خاصی داره و حق این کتاب ادا نشده. شما نگاه کنید ببینید، همین کتاب انجیل، تورات که مسیحیت، یهودیت، خودشون علماشون نما از آن به این مطلب دارن که تحریف شده است و نسخه اصلی نیست، چطور این کتاب رو به دست گرفتن و حلوا میکنن. اما کتابی که اخو القرآن تالی تل و قرآنه، کتابی که جوهره روح امیر بیانه، کتابی که الان شما برید نگاه کنید بزرگترین کتابخانه های دنیا، نه ایران، بله، اونهایی که کتابخانه هایی که قفسه ها شاید کیلومترها باشه، میبینید دو تا کتاب رأس تمام کتاب، یک قرآن، یک نهج البلاغه. خب تحقیقا به این نهج البلاغه رسیدن که واقعا فوق کلام بشره. اما متاسفانه این کتاب در کشور ما اصلا شاید اینطوره بگم که متولی خاصی هم نداره.
عجب.
و این واقعا درده برای ما. حالا بمونه که در مدارس ما تدریس نمیشه، در دانشگاه های ما تدریس نمیشه، در حوزه های ما علی رغم این که باید یک کتاب اصلی باشه، یک کتاب جنبیه، و این درد رو به کجا ببریم؟
بی خود نیست که حضرت آقا امسال رو تاکید ویژه رو نهج البلاغه داشتن، یعنی این خلایی هستش که موجوده دیگه، یعنی کسی که ما اعتقاد داریم شما اون دیدبان هستن،
بله،
و میبینن وضعیت رو به صورت کلی، این فضا هست، این جای خالی هست، این خلایی هست،
بله،
چه باید کرد؟ یعنی شون در واقع دارن میگن آقایون مسئول، مردم بپردازیم به این کتاب شریف.
بله، حضرت آقا به عنوان رائد، به عنوان قائد، به عنوان امام جامعه، بله، امسال اصلا تکلیف کردن که همه مسئولین، همه ارگان ها یک وقت خاصی بذارن برای نهج البلاغه. چرا؟ خود آقا خوب درک داره، اصلا آقا میفهمن که این انقلاب در سایه آموزه های قرآن و نهج البلاغه به پیروزی رسیده است. امروز روز استفاده هرچه بیشتر از کتاب نهج البلاغه است. آقا حضرت آقا یک نهج البلاغه یک اثر هنریه، یک اثر فوق العاده هنریه. ببینید واقعا هم همینه، جامع تمام فنونه، یعنی کسی که نهج البلاغه رو داشته باشه هیچ وقت از صراط مستقیم خارج نمیشه.
بله.
شما نگاه نکنید، اگر واقعا همین نامه 53 نهج البلاغه، نامه مالک اشتر،
بله،
خب شما نگاه که فکر کن امام زمان ظهور بکنه، یه چیز جدیدی خواهد آورد؟ نه، بر اساس اصولی که امیر المومنین خطاب به مالک اشتر، همین نقشه راه حکومتی امام زمان خواهد بود. خب چه ایرادی داره حکومتی هایی که ما ادعامون این که اگر امام زمان بیاد کنار دست آقا خواهیم بود؟ خب بیایم بر اساس مبانی که حضرت در نامه 53 فرمودن مملکت رو اداره کنیم.
دقیقا.
چرا؟ مولا امیر مالک و مالک، مباد خودت بالاتر از مردم بدونی ها، مالک تو باید خاک کف پای مردم باشی ها، رعیت رو باید هواشو داشته باشی ها، مبادا رعیت به رنج و زحمت بیفته. پس اگر ما گاهن نگاه میکنیم در مملکتمون به چالش میخوریم، مشکل میخوریم، یک کلام نهج البلاغه نخوندیم و به نهج البلاغه اعتقاد نداریم، یا کم اعتقاد داریم، یا یک کار دیگه و یک نقشه راه دیگه رو در مملکت داری، جایگزین نهج البلاغه کردیم. حال آنکه همین جرجرداغ مسیحی وقتی میرسه به نامه 53 نهج البلاغه، ایشون میفرماید که من هیچ تفاوتی بین منشور سازمان ملل و نامه 53 نهج البلاغه ندیدم و هر آنچه که در منشور سازمان ملل وجود داره برگرفته از نامه 53 نهج البلاغه امیر المومنین خطاب به مالک اشتر.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مومنان.
بعد از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در سفرین بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنانت سرنوشت صفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
و بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی
چه میارزی؟
نگاه میکنی وقتی یکی از اونهایی که با علی بن ابی طالب چالش داشت، وقتی اومد به خدمت معاویه، دید معاویه یه نامه‌ای رو داره میخونه، بد جور نگاه میکنه به این نامه. گفت این نامه چیه؟ گفت این نامه نامه‌ای که علی بن ابی طالب مالک اشتر نوشته. گفت این نامه رو پاره کن بریز دور. مروان بود. بعد گفت بریزم دور؟ گفت بله بریز دور. چرا؟ گفت تو نمیدونی این جامع‌ترین، به معاویه میگه دشمن علی بن ابی، میگه جامع‌ترین اصول حکمرانی در این نامه قرار داره. و جالبه که این نامه رو مفقود کرده بودن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، که ایشون اومد از خزینه این نامه رو بیرون کشید، گفت اگر معاویه هنری هم داشت بر اساس این نامه علی بن ابی طالب بود. حالا ما که در مملکت زندگی میکنیم، اگر اس و اساس حکومت داریه مملکت ما بر اساس این نامه باشه، فکر میکنیم دیگه در جامعه مشکل داریم؟ اینکه حضرت آقا هر سال برای حکومت یا جلسه میذارن، نهج البلاغه رو زیر بغل میگیرن، ابتدای سال با نهج البلاغه شروع میکنن، یعنی چی؟
یعنی آقا به این اقتدا باید بکن،
یعنی فلاح و رستگاری جامعه زمانیه که شما بر اصول علی بن ابی طالب مملکت داری کنید لا غیر.
اصلا ساخت تمدن نوین اسلامی که مقدمی ظهور هستش بر مبنای نهج البلاغه و قرآن کریم، یه غیر از این نیستش که.
وقت علی میگه سلونی قبلا تفقیتون،
بپرس از آقایی که من حد دست بده.
بعد میگه فلعنا به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، من علی به راه های آسمون واقفترم تا راه های زمین. حالا علی با این جامعیت کتابی داره به عنوان نهج البلاغه، آیا میتونیم بگیم در عهد ما اونی که سلونی قبلا تفقیتونیه برای ما داروی دردی نداشته باشه؟ نه، از مذاکره گرفته تا مسائل دیگه‌ای که در مملکت وجود داره. علی بن ابی طالب راه رسم مذاکره رو، حالا من برای بعضی از حکومتی‌ها میگم، در نهج البلاغه نامه 53 فرموده. به عنوان مثال میگه مالک وقتی میره مذاکره کنی، مالک وقتی میره قرارداد ببندی، مبادا کلمه داخل این قرارداد بنویسی که قابل تفسیر باشه. ها،
محکم متقن.
محکم. بعد میفرماید که مبادا دلخوش لبخند دشمن بشه که مثلا بگه با همدیگه حل میکنیم. و ببین کلمات و واژه ها رو دقت کنه که ما اتفاقا در مذاکرات، من حالا سیاسی نمیخوام صحبت بکنم، در مذاکرات بله حکومت داری، در مذاکرات که اتفاق افتاد و 8 سال اتفاقی در مملکت نیفتاد، ما اصلا تمام مشکلمون این بود که این دوتا واژه علی رو توجه نکردیم. تعبیراتی آوردیم که آمریکایی‌ها گفتن منظور ما این بوده، ایرانی‌ها گفتن منظور ما این بوده، به جوابم نرسیدن.
حاج آقا بالاتر قرآن کریم تکلیف رو روشن کرده دیگه، ولن تعرض عن کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم.
این که اصلا قانون اساسی قرآنه که میخوام ببین اینا اصلا دنبال مذاکره که نیستن. حالا بعضیا میگن ما روشن فکریم، خیلی خوب، بریم بلکه روزنه پیدا کنیم. خیلی خوب، گام دو سه اگرچه گام اول لن ترزاست، گام اول اینه. ببین هیچ خیری نیست. حالا یکی گفت من میتونم، میگن خیلی خوب من تو برو امتحان کن. بعد قانون میذاره امیرالمومنین فرمود این دوتا رو رعایت کنی و مواظب باشی، دلخوش لبخند دشمن نشی.
آقا که فهمیدن چه دلیل؟ تجربه
و عقل و حفظ تجربه. بعد مولا در همین نظر میگن عقل در حفظ تجربه است، استفاده کنی. خب ما وقتی استفاده نمی‌کنیم می‌بینیم این اتفاقات پشت سر هم داره تکرار میشه.
حاج حسن‌زاده جناب علی به عنوان یکی از فعالان ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه در کشور هستید، با توجه به مؤسسه فرهنگی و بسیار گسترده که در کاشان دارید و تعداد حفاظ و کسانی که انس با نهج‌البلاغه دارن از این مؤسسه شما به جامعه در واقع تحویل دادید. میخوام بدونم از شما بشنوم راهکارتون چی هستش؟ حالا اشاره فرمودید که آقا یا نمیخوایم یا کوتاهی میکنیم یا فلان و اینها، راهکارتون چیه؟ آیا من حالا به ذهنم میرسه آیا ما بیایم مسئولینمون رو مجاب بکنیم که آقا به نهج البلاغه بپردازن؟ اگر قرار لایحه‌ای برود در مجلس، اگر قرار است در مجلس مصوبه ای صورت بگیره، یک پیوست نهج البلاغه داشته باشد، این میتواند یک راه باشد؟ مثال زدم.
ببینید، نهج البلاغه پازله.
بله،
پازلیه که خوراک برای هر طیفی داره. گفتم جامعه فهمونه، دنیایی از شاهکارهاست. ما باید تمام پازل های نهج البلاغه کنار همدیگه بچینیم. مثلا دارم میگم برای قشر نوجوان و جوانمون، ببینید
خودتو او چیست؟
احسنتو. امیرالمومنین اومده نامه نوشته، نامه 31 کتاب به امام حسن مجتبی. این خودش یه دایره المعارف تربیتیه. یعنی شما امروز بذر رو بکار،
درست
20 سال دیگه برداشت کن. شما بیایید اساس آموزشی خودتون رو بر اساس آموزشی علی ابن ابی طالب قرار بدید.
در نامه سیری،
نامه سیری که میفرماید لاج اجاب ذالک، میفرماید غیر از این اصلا دنبال چیزی نرید. من علی کامل دستورات لازم رو دادم، چگونه برخورد بکنید، و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی، اینقدر عارفانه عاشقانه بچه‌شون صحبت میکنن، سیستم آموزشی باید اینجوری باشه. و حالا این خودش خیلی مبسوط، این قشر روحانیت جامعه اساس جامعه و تربیت خودشون رو بالاخره من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع بنفسه قبل تأدیبه. مولانا فرمود که قبل از اینکه خودت رو تربیت بکنی دیگران، قبل از اینکه دیگران رو تربیت بکنی خودت رو باید تربیت بکنی. خب خشک ابری که بود زاغ توهی کی شود منصب و آب دهی. خب منی که میخوام جامعه رو تربیت بکنم اساس باید بعد چی باشه؟ اساس خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه متقین. یعنی وقتی استاد اخلاق محور بشه، جامعه رو به صورت اخلاق محور دعوت بکنه، این هم یه نکته. بیایم حکومتی ها که اشاره کردیم، حکومتی ها اصلا یک کلاس مختص حکومتی ها در باب نامه 53 گذاشته بشه که اصل و اساس نقشه اینه و یک رائد هم از بالا تمرکز داشته باشه روی این بحث. این هم یه نکته. نکته بعدی این که الان دوره فضای مجازی هم این که بیایم فیلم هایی که میسازیم، انیمیشن هایی که تولید میکنیم بر اساس کلام امیر کلام باشه. اگر این کارو کردیم یعنی پازل تکمیله. نتیجه میشه این کاری که ما الان داریم در مدارس جنتمون انجام میدیم کاشان. یعنی چی؟ نگاه میکنه بابای زنگ میزنه میگه ما وقتی خطا میکنیم توی منزل، مثلا بخ داریم، بچه هم میگه البخل آر، بخ ورزیدن ننگ است، میخوام ببرمش، میخوام ببرمش دکتر. میخونه بابا امشه بدایه که مام بشا بک، بابا الان زوده. مولا مفهمد با بیماری هایت بساز مادامی که با تو میسازد. یعنی تربیت قرآنی، تربیت نهج البلاغه. الناس علی دین ملوکهم، صحبت من تمام. اگر ملوک ما، حکومتی های ما اس و اساس تربیتی رو یاد بگیرن، مردم هم تربیت میشن
واقعا همینطوره.
و اگر نه، این امیرالمومنین در نامه خطبه سوم نهج البلاغه شیخ خیقی میفرمان که فمونی الناس به خبتم و شماسم و تلونم و اعتراض. جایگاه حکومت اسلامی در برهی از زمان به جایی رسید که مردم نمیدونستن چه کار بکنن. چرا؟ چون اون که رأس حکومت بود، حکومت داری بلد نبود.
این خیلی مهمه که به خصوص مسئولین ما خودشون به همونطور که شما اشاره فرمودید نهج البلاغه را نسب العین خودشون بکنن، آموزه هاشو. و در فکر کنم اولا بگیم قرآن رو و بعد نهج البلاغه رو، اونها اخوال قرآن اینو نسب العین خودشون بکنن و واقعا توی زندگی خودشون که جاری و ساری باشد هیچ و همون گسترش پیدا میکنه که الناس علی دین ملوکه که اشاره شما فرمودید.
البته این نکته ضروری محضرتون تذکر بدم که در زمان قبل از علی ابن ابی طالب اتفاقاتی افتاد که مردم اون زمان متاسفانه به خاطر اینکه از ملوک خودشون تبعیت میکردن از راه مستقیم منحرف شده و میخوام استفاده کنم در جامعه امروز هم که اگر پشتیبان ولی فقیه نباشید و از مقام معظم رهبری اطاعت نکنید همون اتفاق خواهد افتاد.
همینطوره. آقا خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید، ما در خدمت شما بودیم، استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
متشکرم، ممنون. دوستان عزیز شنونده، از شما خیلی تشکر میکنم که با ما بودید تا این لحظه. ان شاء الله تا نوبت بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدار و التماس دعا.
راه نور.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده ایران سربلند هستید. از رادیو گفتگو ساعت 19:17 دقیقه است. ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای احمد عجم، رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس. جناب آقای عجم عزیز، سلام، درود بر شما.
سلام و درود بر شما و همکاران زحمتکش شما و سلام بر مردم عزیز و عزت آفرین ایران اسلامی. من در خدمتتون.
سلامت باشید. بپردازیم به تحلیل شما از شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی. خب طبیعتاً ما این اقتصاد مقاومتی رو خیلی مختصر گفتگوی با شما خواهیم داشت و بعد میپردازیم به اینکه این اقتصاد مقاومتی که سالها حالا رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون راجع به اقتصاد مقاومتی بارها و بارها صحبت می‌کردن، اما این بار در سایه وحدت و امنیت ملی در واقع تعریف شده. بشنویم تحلیل شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی علو درجات برای امام شهید و آرزوی توفیق برای امام رشید انقلاب اسلامی و مردم و نیروهای قدرتمند و مسلح جمهوری اسلامی، همونجوری که حضرت عالی هم تصریح فرمودید و مردم عزیز ما مستحضر هستند، اقتصاد مقاومتی رو چند ساله که اصولش رو رهبر عزیز انقلاب، رهبر شهیدمون ابلاغ فرمودن و سالهای متمادی هم در واقع با محوریت توسعه اقتصادی نامگذاری شد در کشور و امسال هم رهبر عزیز و رشید انقلاب اسلامی همون رویه رو دنبال کردن. این نه از باب این است که یک سنت، بلکه از باب یک ضرورت برای پیشرفت و توسعه کشور. بهبود و اصلاح اقتصادی کشور یک ضرورت هست، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ، مخصوصا ضرورت شاید چندان بشود. نیاز به یک چارچوب اسلوب جدید و دقیقی داریم که متناسب با اختراعات زمان و مکان کشورمون رو در یک بازدگری جدی برای توسعه اقتصادی هدایت بکنه. اقتصاد مقاومتی هم مستظر است واقعا یک بحث توجه به درون و امکانات و ظرفیت هاست. اقتصاد درونزا و برونگرا، این نکته مهمی است، این رو باید دنبال بکنیم و محضر مردم عزیزمون عرض بکنم که این رو هم با مردمی سازی و برون سپاری حرکت ها و تلاش های اقتصادی بایستی با تصویب قوانین، با تغییر سیاست های کلی در حوزه اقتصاد و پیشرفت کشور و با ابتنای به برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور به اعتقاد من باید این مسائل رو دنبال بکنیم. هم مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم رو بالاخره تصویب کرده، دولت جناب آقای پزشکیان در واقع سال اول اجرای برنامه رو شروع کردیم با هم و ارزیابی و نظارت بر این حوزه رو هم مجلس اعمال کرده، ساختارش رو نوشته، چارچوباش رو معلوم کرده. یک دوره هم برای ارزیابی عمل کرده دولت در سال اول، سال گذشته این به اصطلاح حسابرسی در واقع و بازخوانی زحمات و خدماتی که دستگاه های مختلف مخصوصا قوه مجری انجام دادن انجام شد.
بله.
همین سبک و سیاق رو ما باید ادامه بدیم به اعتقاد من با رفع موانع برای بهره‌گیری از اون چارچوب اقتصاد مقاومتی که تدوین شده. اصول کلیش مسائل اجراییش و شیوه نامه ها رو هم وظایفی رو هم دولت داره هم مجلس که اونا رو هم باید تدوین بشه و انشاءالله در حوزه اقتصاد مقاومتی برای توسعه اقتصادی کشور و پیشرفت تلاش بکنیم. این آمادگی هست، امیدوار هستیم انشاءالله با این تحولاتی که در پسا جنگ انشاءالله اتفاق خواهد افتاد، ما الان ابزارهای قوی تری هم داریم که سایه امنیت بر همه شقوق توسعه و پیشرفت سایه جدی تأثیرگذاری است و امنیت رو واقعا زیر ساخت پیشرفت توسعه باید بدانیم، حتی در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاسی و اعمال حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی که یه نمونه اون در همین بحث اشراف و کنترل تنگه هرمز همین الان داره خودنمایی میکنه که ساختار و سازوکارش رو مجلس شورای اسلامی هم داره انشالله در قالب یک طرح دوفوریتی آماده میکنه که انشالله بتونیم به قانون لازم الاتباع و لازم الاجرای تبدیلش بکنیم. انشالله امنیت میتونه خیلی مشکلات ما رو در حوزه توسعه اقتصادیمون انشالله کمک بکنه و مشکلات رو رفع بکنه. به ما مثال هم این تنگه هرمز رو عرض کردم که الان یک شاهد زنده و فراروی همه مردم ایران و در واقع مردم دنیاست.
الان در مورد همین تنگه هرمز کمیسیون امنیت ملی مجلس اقداماتی انجام داده.
عرض می کنم یه طرح دوفوریتی رو تعدادی از نمایندگان عزیز مجلس به نمایندگی از سایر نمایندگان و کمیسیون های مختلف زیمت خلاصن، یکیش امنیت ملی، کمیسیون شورا امور داخلی و کمیسیون اقتصادی، همشون نقش دارن که انشالله اینها رو ما طرحش آماده کردیم در تقریبا 9 ماده که یقینا باید در سامانه مجلس هم بارگذاری شده برای اینکه سایر نمایندگان هم انشالله فعالیت چشمگیر رو حتما خواهند داشت. و برای استحضار مردم عزیز عرض میکنم با بیش از 250 امضا این طرح آماده شده که یک رأی قاطعی رو انشالله در سن خواهد آورد و انشالله برای اینکه تمام نمایندگان هم زیمدخل باشند و دخالت داشته باشند برای ارائه پیشنهاداتشون در یک بازه زمانی مشخصی در سامانه مجلس این اتفاقات خواهد افتاد و انشالله به رأی کل نمایندگان در صحنه اعلی انشالله گذاشته خواهد شد.
انشالله. یکی از بخش های این 4 سال سایه وحدت هست. یه قدم راجع به این وحدتی که حالا عنوان شده بفرمایید که منظور چه است.
من باورم جناب آقای احمدی اینه و مردم عزیز ما مستحضرن. من اعتقادم اینه ما در این جنگ که الان شروع کردن آمریکا و اسرائیل و اذناب اونها اون چی که الان دائر مدار حمایت از نیروهای عزیز مسلح ماست وحدت مردم. باور ما و مردم عزیزمون هم این است که این وحدت مهمترین میراث امامین انقلابه. از اول پیروزی انقلاب امام کبیر ما رحمت الله علیه به وحدت و انسجام مردم تاکید داشتن. امام شهید ما شاید آخرین و مهمترین حرفا و نصایحشون هم همین بود. وحدت میتونه واقعا قدرت آفرین باشه، قدرت نرمی که مردم ما با حضورشون، با وحدتشون، با انسجامشون تولید میکنن. اون در عرصه دفاع از تمامیت ارضی کشور، از دارایی های کشور، از ثروت کشور میتونه مقوم نیروهای مسلح و قدرت نیروهای مسلح ما باشه. یه شقوقی از آثار وحدت اونجا هم تو این اثنای جنگ خودنمایی میکنه. ولی در ادامه این ماجرا بعد از جنگ هم انشالله که با پیروزی ملت شریف و عزیز ایران انشالله به اتمام خواهد رسید، لازمه و دائر مدار حرکت با سرعت کشور انسجام و وحدت هست. رهبر رشید مون، امام رشید مونم که امسال رو سال اقتصاد در سایه وحدت و امنیت ملی نامگذاری فرمودن، یک اعتقاد بنده این است که یک حرکت هوشمندانه است. ما هم امنیت نیاز داریم هم وحدت. وحدت میتونه امنیت ساز هم باشه. این امنیت میتونه شقوق مختلف توسعه رو تقویت بکنه که یکیش حوزه اقتصاد هست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای عجم عزیز. خیلی محبت کردید. شبتون بخیر و خداحافظ شما. خداحافظ. روزی که پروانه شدیم، قهرمانان بی صدا از دل جنگل‌های مازندران جوانی برخاست که بی هیاهو برای آینده ایران جنگید. شهید سلیمان سلیمانی، دانشجوی دانشمند مؤمن و دانشجو و متعهد که علم رو مسیر خدمت دید و در سکوت خودش اثری ماندگار بر جا گذاشت. اما حمله ی دشمن به مجتمع پتروشیمی مردش و مهار آتش. دقایق پیش مجتمع پتروشیمی مردش هدف حمله دشمن قرار گرفت. آتش سوزی در دقایق نخست توسط مجتمع مهار و لذا آسیب چندانی به این واحد صنعتی وارد نشده و تنها بخش کوچکی از آن دچار خسارات جزئی شده. و ما حمله به تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه پارس، اما وضعیت تحت کنترل است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی اطلاعی درباره حمله دشمن به برخی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است بعد از ظهر دوشنبه 17 فروردین ماه دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه حمله‌های جنایتکارانه به زیرساخت‌ها و مناطق صنعتی به تعدادی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حمله کردند.